سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن تقوا. تهنیت عرض می کنم حلول سال نو و ماه مبارک رمضان را به شما زائران امامزادگان و مجاوران. از خداوند می خواهم دلهای ما را برای رحمتهای خاصش در ماه رمضان آماده بفرماید و آینده خوشی را برای ملت ایران و امت اسلامی تقدیر بفرماید. پیامبر عزیز ما در جمعه آخر ماه شعبان خطبه‌ای خواندند که 30 رهنمود در اون خطبه هست. اولش اینه: فاسألوا الله بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. با نیتهای صدق، با دلهای پاک، دو چیز را از خدا بخواهید: توفیق روزداری و خواندن قرآن. ما هم شبهای جمعه درس تفسیر قرآن داریم. آیاتی رو که انتخاب کردیم مربوط میشه به ماه بندگی. ماه رمضان ماه بندگی. راه و رسم بندگی را در سه شب جمعه میخوام بر اساس آیات 63 از سوره فرقان تا پایان سوره، امشب تا آیه 68. حالا این برنامه تفسیری را با صلواتی به روان پاک امامزادگانی که مهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، والدین خودتون، همه عالمان و مؤمنانی که در این سرزمین پاک خفته اند، همه کسانی که بر ما حق دارند، شهیدان عزیز هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامت مسافرانی که در جاده ها در حرکت هستند، ان شاء الله با خوشی و سلامتی مسافرتشون رو انجام بدن، به خانواده هاشون، به عزیزانشون برگردند، هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همین آیاتی که برادر عزیزمون تلاوت کردن رو میخوام معنا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و عباد الرحمن، بندگان خدای مهربان. ما همه بنده خدا هستیم. میخوام تو این برنامه سه شب ببینیم بنده خدا کیه. بندگی خدا خیلی مقام داره. ما در تشهد هر نمازی پیامبرمون رو به دو صفت صدا میزنیم: اول بندگی، بعد پیامبری. این گونه میگوییم: و اشهد انک و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این نشان میده مقام بندگی مقام والایی است. آیه 1 از سوره اسراء، حکایت سفر آسمانی و معراج پیامبر است. چگونه شد پیامبر به آسمان رفت؟ چون بندگی کرد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. اگر کسی بنده بشود به آسمان ها معراج می کند. ما وقتی میگیم بندگی، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه نماز و روزه و حج و زیارت و دعا هست. اما قرآن وقتی میگه بندگی، میاد سراغ رفتار ما، خلق و خوی ما، کردار ما. اولین نشانه بندگی تواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بندگان خدا مشیشون، رفتارشون، کردارشون با نرمی، با فروتنی، با آرامش، مخملی، تیز و تند نه، با اهانت نه، با تحقیر نه. این اولین نشانه بنده خداست، تواضع، فروتنی. باد به قبقب بندازه، شانه ها رو بالا بندازه، کسی رو نشناسه، جواب سلام نده، این بنده خدا نیست. حتی اگر نماز بخونه، کسانی اصلا نماز میخونن، زیارت میان، قرآن میخونن، هیئت میرن، اما در خانه مستبد، متکبر، خانومش یه حرف حق میزنه، زیر بار نمیره. یا خانم فرق نمیکنه، خانم جلسه ای، خانم قرآنی، خانم هیئتی، شؤون شوهرش رو رعایت نمیکنه. اینا معلومه از مرز بندگی بیرون رفتن. موتور سواری میکنه، این اجزاز موتور رو برمیداره، یه صدای قررش کنان، اون پیر زن رو میترسونه، اون پیر مرد رو تو جوب آب میندازه، اون بچه رو میترسونه. این بنده خدا نیست. بنده خدا اولین نشانیش اینه، در رفتارش تنش نداره، آزار نمیرساند. پیغمبر فرمود مؤمن کسی است که دیگران از دست و زبانش راحت باشند. این نشانه بندگی است. نشانه دوم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بنده خدا در گفتار سلامت داره، در زبانش حرف زشت نمیزنه، اهانت نمیکنه، به دیگران فحش نمیده. پیغمبر فرمود بدترین شوهر، شوهری است که در خانه فحش میده، بدترین زن، زنی است که در خانه فحش میده. حتی اگر طرف ما نادونی کنه، جهالت کنه، ما باید صبوری کنیم، ما باید خشم خودمون رو فرو ببریم، ما باید حلم به خرج بدیم. موسی بن عمران وقتی آگاه شد باید رسالت خدا را به ملت برساند، دست به دعا برداشت. اولین چیزی که از خدا خواست، رب اشرح لی صدری، خدایا به من حوصله بده. ممکنه یک کسی حرف بی ربطی به من بزنه، ممکنه یه نفر توهین بکنه، من باید حوصله به خرج بدم. روایت داره غالب پیامبران یه دوره ای چوپانی کردن، چون در چوپانی تمرین صبوری هست. این چوپان گله رو میاره، میبینه دوتا کمه، یه بزغاله، یه بره خوابشون برده کنار یه صخره ای، دوباره میره اینها رو بغل میکنه، نوازش میکنه. پیامبران برای تمرین صبوری چوپانی میکردن. چه کسانی به پیامبر اسلام میگفتن آقا دندون شما رو شکستن، پیشانی شما رو مجروح کردن، نفرین کن. میفرمون نفرین نمی کنم. صبوری، نشانه بنده خدا صبوری. حالا در ترافیک یه ماشین به اون ماشین زده، عربده میکشه، فحاشی میکنه، اون چی اسمشه؟ قفل فرمون رو بر میداره، اصلا پدر و مادر و جد و آبا رو همه رو به شمارش میاره. بنده خدا اولا متواضعه، ثانیا سلامت در گفتار دارد. حدیث این رو به ما میگوید ایمان کسی استقامت نمییابد مگر اینکه قلبش مستقیم باشد و قلب کسی استقامت نمییابد مگر اینکه زبانش. از امام باقر علیه السلام حدیث به ما رسیده که بیشتر جهنمی ها به خاطر زبانشون میرن جهنم. مراقب زبان باشید، مواظب گفتار باشید. نشانه سوم، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم، که عفو کردن بود در همه دم کار ما. یکی از نشانه های بندگی اینه که از این خواب شیرین دل بکنیم، بخشی از شب را بیدار بمانیم. یکی از برکات ماه رمضان شب زنده‌داری، سحرخیزی. حتی اونایی که نمیتونن روزه بگیرن، حتی بچه‌هایی که واجب نیست روزه بگیرن، اهل بیت اخلاقشون این بوده، بچه‌ها رو سحرها بیدار می‌کردن. این شیرینی سحرخیزی را به کام بچه‌هاشون می‌چشاندن. صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، مگه بچه‌هاش چند ساله بودن؟ 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله. اینها رو برای سحر بیدار می‌کرده. امام حسن مجتبی علیه السلام دعاهای مادرش را در قنوت نماز می‌شنیده. این خواب شیرین زمستانی، خواب شیرین و کوتاه تابستانی دل بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند در قرآن برای هر کار خوبی پاداشی بیان فرموده الا یک کار، و اون کندن پهلوها از رخت خواب و بیدار شدن برای تلاوت قرآن و مناجات و راز و نیاز و نمازه. بنده خدا شبها را برمیخیزد، سجده میکند، قیام میکند. مخصوصا شبهای جمعه. حدیث داریم شبهای جمعه خداوند فرشتگانی را میفرستد به زمین از آغاز شب تا سحر، هی صدا میزنن آیا کسی هست که بخواهد خدا او را بیامرزد؟ برخیزید، بشارت. این سومین نشانه بندگان خداست، عبادت در دل شب. کسی نیست آدم ریا بکنه، تنها، خلوت، عاشقانه این قنوت نماز رو بگیره، اشک بریزه، مخصوصا جوان. حدیث داریم وقتی جوانی در دل شب از خواب شیرین دل میکند و به پیشگاه خدا راز و نیاز می کند، خداوند پیام می دهد فرشته ها بیا تماشا این منظره را ببینید. ویژگی چهارم. خب حساب کردید تا حالا بنده خدا هستید یا نه؟ به خودم هم میگم آقا سید بنده خدا هستی؟ بندگان خدا این هاست نشانه هاشون. نشانه اول شما بفرمایید تواضع، نشانه دوم سلامت در گفتار، نشانه سوم شب زنده‌داری، سحرخیزی، نشانه چهارم ترس از جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. بنده خدا از آتش جهنم میترسه، بی حیایی نمیکنه. بندگان خدا این گونه میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما دور کن، عذاب جهنم دامنگیره، عذاب جهنم خسارته، جهنم بد جایگاهیست، بد قرارگاهیست. آقایان خانم ها یه چیزی براتون بگم، این جهنم برای ما آدم ها یه کششی داره، یه جاذبه ای داره. شاید بعضی ها تعجب کنن جهنم یا بهش؟ نه جهنم. چرا؟ چون حدیث داریم جهنم پر است از هوس ها. خب ما خواهم یه فیلمی ببینم، میدونم حرومه ولی خوشمزه است، یه پولی مال من نیست میخوام بردارم، اینم خوشمزه است، یه غذایی میدونم حرومه ولی خوشمزه است، اینا همه جهنمه. همه گناهان شیرینند، مال حرام، نگاه حرام، موسیقی حرام، رابطه حرام، همه شیرینه. پس جهنم یه جاذبه ای دارد، ما از یه عامل دیگری باید استفاده کنیم تا از جهنم نجات پیدا کنیم. در شبهای قدر جبرئیل امین دعایی را به پیامبر یاد داد، پیامبر اون دعا را به امیر مؤمنان یاد داد تا رسیده به ما. در این دعا 1001 نام خدا را به زبان جاری میکنیم، یه حاجت هم بیشتر نداریم. سبحانک یا لا اله الا انت، بقیه شما بگید. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. چقدر مهمه این جهنم، این نشانه بنده خداست. موسی بن جعفر علیه السلام از کوچه ای گذر می کرد، دید در یه خانه ای بزن و بکوب و ساز و آواز و رقص. کنیز خانه آمده بود سر کوچه ظرف زباله رو بگذاره. موسی بن جعفر علیه السلام از این کنیز پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ ببینید آقایان خانما، امشب راه و رسم بندگی رو داریم میگیم رو این کلمه. صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ اون کنیزم نفهمید یعنی چی، گفت نه آقا آزاده، ایشون از اشراف شهره. صاحب خانه دید کنیز دیر آمد، ازش پرسید کجا بودی؟ گفت یه رهگذری اومد درباره شما یه سوالی پرسید. چه سوالی؟ گفت پرسید صاحب خانه آزاد است یا بنده، تو چی گفتی؟ من گفتم آزاده. با پای برهنه دوید تو کوچه، موسی بن جعفر رو پیدا کرد، خودشو انداخت روی پاهای امام هفتم، گریه کرد، گفت ای پسر پیغمبر اشتباه رفتم، اشتباه کردم، نه من بندگی را میخواهم. بندگی کن تا که سلطانت کنند، بندگی کن تا که سلطانت کنند. بندگان خدا از آتش جهنم میترسند. یه دعایی رو به ما یاد دادن 13، 14 و 15 ماه مبارک رمضان بخوانیم. خیلی هم میخوانن به نام دعای شما کمک کنید مجیر. 60 بار در این دعا این فراز آمده اجرنا من النار یا مجیر، یعنی ما را نجات بده، برهان، پناه بده از آتش جهنم، ای پناه دهنده. معلوم میشه همه ما تهدید میشویم به این خطر، لب آتش جهنم هستیم. یه پل باریکی روی جهنم هست. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام می فرماید اون پلی که رو جهنمه تو همین دنیاست. یعنی درست زندگی کردن مراقبت لازم داره، مواظبت لازم داره. یک کسی بود چند وقت قبل وزارت اطلاعات دستگیرش کردن، اعدامش کردن. کی؟ آقای تو وزارت دفاع و ارتباطات دیپلماسی و یه تیکه هایی قبل از اعدام گفته بود. من مکه چقدر رفتم، جبهه چقدر رفتم، خدمت چقدر کردم، ولی خب گول خوردم، یادم رفت، جهنم رو قبول داشتم، بهشت رو قبول داشتم. ببینید آقایان خانوما، بعضی قیامت رو قبول ندارن، بهشت رو قبول ندارن، جهنم رو قبول، اما بعضی قبول دارن، فراموش میکنند. نسیتم یوم لقائکم، یادتون میره. بندگان خدا اسم جهنم میاد تن و بدنشون میلرزه. سلمان فارسی استاندار مدائن آمد از بازار بگذرد. سلمان فارسی استاندار خاصی بوده، حالا این آقای میرباقری خدا حفظش بکنه این سریال رو بسازه، ببینیم این صحنه ها رو چه جور در آورده. وقتی وارد مدائن شد یه ساختمان مجللی برای استانداری ساخته بودن. او گفت نه، من در اینجا زندگی نمی کنم. آمد وسط شهر، جنوب شهر، یه اتاقی را اجاره کرد که همش تو مردم باشه، ببینه چه خبره. یه روزی از بازار گذر می کرد، دید یه جوانی افتاده به حالت غش. استاندار نشست، سر جوان را به دامن گرفت، یه آبی به صورتش پاشید، چشمهای جوان باز شد، گفت عزیزم چی شده؟ جوونه این رو گفت، اینجا مغازه آهنگری است، من دیدم مرد آهنگر آهنی را از دل آتش سرخ شده در آورد، روی سندان گذاشت، شروع کرد با چکش کوبیدن. یاد این آیه قرآن افتادم، از حال رفتم. و لهم مقامع من حدید، در جهنم چکش های آهنین هست. سلمان فارسی که به قول امام صادق علیه السلام 10 درجه ایمان را پیموده، از این جوان خواهش کرد پسر جون میشه تو مرا به عنوان دوستت قبول کنی؟ دید این جواهره، جوانی که از آتش جهنم بترسه این کم گیر میاد، جواهره. بنده خدا آتش جهنم رو مسخره نمی کنه. اسم آتش جهنم میاد رنگ از رخش میپرد. این چهارمین نشانه بنده خدا. نشانه پنجم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. بنده خدا وقتی خرج میکنه معتدل خرج میکنه، نه بریز و بپاش داره، نه خساست و بخل به خرج میده. اونجا که لازمه خرج میکنه. خیلی ها درآمد دارن ولی بر خانوادهشون تنگ میگیرن، خساست به خرج میدن، مشتشون همه. یا بعضی بیرویه خرج میکنن، یه درآمد حقوق ماهانه داره، 18 19 20 تموم میشه، تقدیر معیشت نداره. هر دوش غلطه. از چیزایی که در حدیث داریم خداوند الهام میکند به بنده اش تقدیر معیشت، یعنی این درآمدی رو که داره در طی ماه بتونه یه جوری با آبرو زندگی کند. ابو طلحه انصاری از رزمندگان اسلام است که در شدت جنگ سینه اش را سپر کرد تا به پیامبر آسیبی نرسد. این آیه نازل شد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به نیکی نمی رسید مگر از اون چیزی که دوست داری گذشت کنی. آمد نزد پیامبر: یا رسول الله، من یه باقی دارم، شما خودتونم تو اون باغ زیاد تشریف آوردید، چشمه آبی داره، درختانی داره، مجلل، پیش من خیلی محبوبه، آمدم از شما اجازه بگیرم این رو در راه خدا انفاق کنم. پیغمبر فرمود: مبارک است، مبارک است، عجب معامله پرسودی. بنده خدا اهل انفاقه، اهل ایثاره. پیامبر عزیز ما در پایان ماه شعبان فرمود: تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. در ماه رمضان صدقه بدهید بیش از بقیه ماها، به فقیران، به بیچارگان. با یه حدیثی میخوام درس تفسیر امشب را به پایان ببرم. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی حدیث قشنگی است، خدا رحمت کند آیت الله مشکینی را. یک کتاب داره به نام مواعظ عددیه، یعنی پندهای عددی، یک قسمتی، دو قسمتی، پنج قسمتی، ده قسمتی، چهل قسمتی. این از اون کتاب صفحه 390 این حدیث از پیامبر نقل شده. پیغمبر فرمود: ان القبر ینادی کل یوم به خمس کلمات. قبری که بناست ما از این دنیا بریم، تو اون قبر قرار بگیریم، هر روز 5 تا جمله به ما میگوید. خوب گوش کنن زنده ها. یه خانه ای ما در پیش داریم، باید بریم اونجا. اون خونه هر روز 5 تا کلمه به ما میگوید. کلمه اول: انا بیت الفقر فحملو الیه کنز. من یه خانه ندار هستم، وقتی میای پیش من یه گنجی بیاور. دو: انا بیت الظلمه فحملو الیه سراجا. من یه خونه تاریک هستم، وقتی میای اینجا یه چراغ همراه خودت بیار. سه: انا بیت الوحده فحملو الیه انیسا. من یه جای تنها هستم، وقتی میای یه انیس، یه مونسم بیار. این جمله سوم. چهارم: انا بیت تراب فحملو الیه فراشا. من یه خونه خاکی هستم، اینجا میای یه فرشم بیار. جمله پنجم: انا بیت الحیات والاقارب. من خانه مارها و عقربها هستم، فحملو الیه تریاق. میای پیش من یه ضد زهری بیاور. اصحاب از پیغمبر پرسیدن: یا رسول الله، اینا رو معنا کن، یعنی چی ما باید چراغ ببریم؟ یعنی چی ما باید انیس ببریم؟ یعنی چی ما باید گنج ببریم؟ ما باید فرش ببریم؟ پیغمبر معنا کرد، فرمود اون آخریه، آخریه چی بود؟ ضد زهر بیارید. فرمود اون تریاق، که ما به فارسی میگیم تریاک، یعنی ضد زهر، اون از صدقه، از صدقه. اینقدر صدقه بدید که اونجا مار و عقرب ها دور بشن. دیگه چی؟ ول فراش، فرش همراهتون بیارید. العمل و صالح، کار شایسته، اون فرشی است که قبر شما مفروش خواهد شد. و ام ها ول انیس، انیس چیه؟ تلاوت القرآن. قرآنایی که میخونید تو قبر مونس شما خواهد شد. و اما سراج چراغ بیارید چیه؟ فرمود فصلات اللیل، نماز شب چراغ در قبر است. و اما الکنز، یه گنج هم همراهتون بیارید. و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدای ماه رمضان، شب جمعه، در جوار اولیا، همون رحمت هایی که به بندگانت چون خوبند میدهی، از روی لطف و کرمت به ما هم مرحمت بفرما. خدای توفیق تلاوت قرآن، روزداری، خدمت به مردم، انفاق، صدقه، رفت و آمد با خیشان، رسیدگی به یتیمان، این رهنمودهایی که پیامبر دادن، توفیقش رو به همه ما مرحمت بفرما. خدایا زیارت خانه خودت، زیارت مدینه منوره، نجف اشرف، کربلای معلا، کاظمین و سامرا، زیارت آقا علی ابن موسر رضا و زیارت حجتت حضرت بقیت الله را قسمت و روزی این جمع بفرما. بیماران را کاملا عاجلا شفا مرحمت بفرما. خدای گذشتگان رحمت فرما، بر مقام شهیدان بیفزا، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرما.